بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت به وابستگی روحی انسان باطنی به دیگران بود که گاهی روحیه انسان اینه، حالت استقلالی در زندگی شخصی خودش نداره و همینطور میخواد وابسته بشه به دیگران. این وابستگی گاهی تو امور مادیه و گاهی تو امور معنویه. تو امور مادی این بیشتر مذمته و مورد بحثمون هم همینه که با اینکه میتونه با قناعت زندگی بکنه، یه مقدار فشار جزئی به خودش بیاره، ارزش این رو داره که آبروی خودش رو حفظ بکنه و نره درخواست کمک از دیگران بکنه، حتی درخواست قرض کردن، وام گرفتن، تا چه رسد بخواد هدیه بگیره، یعنی بی عوض بخواد مثلا یه چی از کسی بگیره. اینا مذمت شده، بعضی از روایاتش هم خدمتون گفتم. اما در کنار این گاهی سوال نه تنها بد نیست، بلکه مورد تأکید هم واقع شده و انسان درخواست کمک میکنه تو اموری که تخصص نداره. بالاخره یه انسان که نمیتونه تو همه رشته ها متخصص باشه که. تو زندگی انسان هم میدونید رشته های گوناگونی وجود داره، نیازهای متعدد. هر کسی خیلی زحمت بکشه در یکی دو تا پنج رشته ممکنه صاحب نظر باشه، تو بقیه احتیاجات زندگی چه بکنه؟ عقل انسان میگه مشورت بکن، خدای متعالم که این عقل به انسان داده او هم همینو فرموده. در دو جای قرآن دستور به مشورت داره، یکی شاور هم فل امره، اون آیه 159 آل عمرانه که دستور میده به پیامبرش که تو مشورت بکن. مشورت کردن که چیز بدی نیست، استمداد از دیگران میکنه تو کاری که متخصصشه. مثلا من فرض بفرماید ماشینم خرابه و واردم نیستم، خب از یه مکانیک سوال میکنم، کسی که وارده اون نظرشو میگه، من هم عمل میکنم. این مشورت خواهی که اشکالی نداره، این فرمان عقله. و اینم بدانیم هر جا عقل مستقلن چیز رو به ما فرمان داد، این فرمان فرمان خدای متعاله. علتش هم اینه که این عقل در واقع مخلوق پروردگاره، او گذاشته تو وجود ما. برای چی گذاشته؟ مثلا برای همین مقصد گذاشته که عقل همون فرمان پروردگار رو به ما دستور بده، ما هم اطاعت. حالا یک کسی فرمان عقل و اطاعت نکر، این فکر نکنه که میتونه به یه راه دیگری رو بیاره که رضایت پروردگارم توش باشه. رضایت پروردگار تو همون اطاعت از فرمان عقله. منتون عقل مستقل گفتم، چون گاهی هم ادعا میکنیم عقل چنین چیزی میگوید اما مشتبهه. ادعا رو من الان واردش نمیخوام بشم. عقل مستقل یعنی از هر کی هم سوال بکنید میگه، مثلا همین مشورت خواستن یه چیزیست عقل انسان مستقلن میگه. در بحث تلاش عقل انسان میگه بعد بر انسان تلاش بکنه مثلا برای توسعه رزق. یا یکی از عزیزان سوال میکردن که اگر شغلی رو ما داریم اما شغل دیگری بهتره و درآمدش هم بیشتره، آیا وظیفه ما چیه؟ اول انسان یه مشورت میکنه که واقعا ببینید این چیزی که فهمیده اون شغل دوم واقعا مصلحتش هست یا نه. جوانب کار انسان باید بسنجه، فقط درآمد بیشتر مصلحت نیست. وقتاً وقتش رفت و شدش، مسائل جنبیش، کارش، نوع کارش کم و زیاد داره. با چند تا عاقل مشورت میکنه، اگه واقعا دید شغل دوم مناسب تره، عقل تایید میکنه، عقلا هم تایید میکنن، خیلی خوب، این همون فرمان پروردگاره. بله، وظیفه همینه که برس سراغ شغل دوم، این حق نداره بمونه تو شغل اول. هرچه عقلش میگه برو، این تو جواب میگه هیچی نگو، من مثلا میخوام توکل به خدای متعال بکنم. توکل به خدا یعنی چه؟ خدای متعال میگه برو. این عقلی که تو وجود ما گذاشته همینه، میگه برو تلاش بکن، راه بهتر رو انتخاب بکن. تو تحصیل علمش همینطوره، عقل میگه برو تحصیل علم بکن، عقل میگه برو از متخصص سوال بکن. حالا متخصص تو مباحث دینی، همین که ما مراجعه به مرجع دینی میکنی، این فرمان عقله. عقل انسان میگه من که فقیه در دین نیستم، احکام دین رو از کی بگیرم؟ از متخصص. خب مراجعه میکنم به مرجع دینی. حالا که به عقلم گفتم حرف نزن، هیچی نگو، من نمیخوام مراجعه کنم، خب چیکار باید بکنم؟ احکام دین از کجا بگیرم پس؟ بشینم شکمی هر چی به ذهنم میرسه عمل بکنم؟ اینه که عقل اجازه نمیده که. لذا مراجعه به مرجع دینی هم به فرمان عقله. مراجعه به طبیب، من مریض شدم، خودم هم پزشک نیستم، حالا عقل میگه مراجعه کن به او، از او کمک بگی. حالا به عقلم میگم حرف نزن، من نمیخوام مراجعه کنم، من میخوام برم پنجره فولاد امام رضا علیه السلام اونجا متوسل بشم به حضرت، حضرت کمکم بکن. این نیست همچین چیزی. خود اهل بیت علیهم السلام گفتن برو مراجعه به طبیب بکن. و اینا شرک خفی هم نیست، این که بعضی اشتباهاً گفتن استمداد از دیگران شرک خفیه، نه. شرک خفی وقتیه که انسان دیگران رو مستقل از پروردگار مؤثر تو زندگیش بدونه. من مراجعه به طبیب بکنم، بگم این طبیب کاری با خدا نداره، خودش نظر میده و مؤثره. بله، اگه یه همچین اعتقادی دارم، این شرک خفی من قائل شده. اما اگه ازش کمک دارم میگیرم، اما میدونم که تا اراده الهی نباشه، نه عقل او کار میکنه، نه دست او حرکت میکنه، نه زبان او میتونه کاری بکنه، همه زیر نظر پروردگاره. من تو خدای متعال اینو گذاشته که هر کدوم از ماها متخصص توی یه جهتی باشیم، به همدیگه کمک بکنیم. خیلی خوب، من مراجعه میکنم تو هر نیازی به یک کدوم از شماها، ازتون کمک میگیرم، اما میدونم همتون زیر نظر پروردگاره. خب میشه موحد. این که بعضی حتی تو کتابا دیدم متاسفانه اینم اومده ها، نوشته مثلا اگه زنگ ساعت گذاشتی که برای ساعت نصف شب بیدار بشی، این شرک خفیه. ببینیم واقعا کسانی گاهی قلم به دست میشن، خیلی انسان متاسف میشه از این. ببینیم حرف خیلی حرف غلطیه، شرک قویه. خب بعد خود اول بفهم معنیش چیه، بعد این حرفو بزن. نه تنها شرک نیست، بلکه به عکس دستور دین اینه که استفاده بکن. چرا؟ چون عقل میگه، این فرمان عقل اینه. وقتی این آقا بینید یه حرف خلاف میزنه، حالا چه کسانی از ساعت استفاده نکنن، یا به رفیقش نگید مرا صدا بزن، استمداد از دیگری نکنه، بعد محروم شد از نماز شه. خب این شیطونه دیگه، این نتیجهش همین بود، شیطون هم نمیخوام. استمداد از دیگران نه تنها اشکال نداره، باید ببینیم چیه. اونجایی که عقل میگوید استفاده کن، استفاده کنید، حالا هر وسیله ای میخواد باشه. این فرمان فرمان پروردگارم هست، یعنی خدای متعال عقل تو وجود من گذاشته. من که خودم به خودم عقل ندادم که بگم این عقل مال منه، و باید ببینم خدای متعال چی میگه. خدای متعال هم همینه، او اینو به من داده، میگه ببین عقل چی میگه، راه از چاه تشخیص بده، عمل کن. وقتی من مطمئن نیستم به بیدار شدن، خب ساعتو میگذارم بیدار شم، یا از رفیقم کمک میگیرم، میگم شما بیدار شید مرا صدا بزن، به پدر و مادرم میگم، میگم مرا بیدارم بکن. این فرمان عقله، فرمان دینم همینه، استمداد گرفتن چه اشکال داره. و دو تا آیه داریم در قرآن کریم، یکی آیه 43 سوره نحل و یکم آیه 7 سوره انبیاس. این آیه دو بار عیناً هم تکرار شده، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این دستور قرآنه، فسألوا اهل الذکر، برید از اهل ذکر. اهل ذکر متخصص در هر فنی هم میگن اهل ذکر، اونایی که واردن، امروزه بهش میگیم کارشناس. هر کسی که کارشناس توی رشته ایست، قرآن دستور میگه برو ازش سوال بکن، اگه نمیدونی برو سوال کن. این کنار بحثی که قبلا داشتیم و امروز هم اشاره کردم، کنارم باید این دو نکته با هم گفته بشه، که تو امور مادی گفتیم خوب نیست انسان استمداد از دیگران بکنه، سعی کنه به حد اقل معیشت زندگی بره جلو و تا میتونه از کسی کمک نگیره، حتی نیازهای زندگیش، حتی یه لباس شستن، یه خرید، تو هر چیزی سعی کنه تمام زندگیشو خودش حل بکنه، مگر اونجایی که دیگه ضرورت ایجاب میکنه. مواردی که مهام امور بود روز گذشته خدمتون از روایت خوندم یه سری مهام امور، اما در کنار اون درخواست نکردن، این درخواست امروز هم داریم عرض میکنیم، درخواست تو امور تخصصی تو هر رشته ای انسان کمک میگیره. من به پزشک مراجعه میکنم میگم نظر شما چیه، من عمل جراحی بکنم یا نکنم؟ فرمان عقل عقلا همین رو میگن، دین هم همین رو تایید میکنه. مراجعه به مرجع تقلید میکنم میگم وظیفه من اینجا چیه، چطوری نماز بخونم، چطوری روزه بگیرم؟ این فرمان عقل عقلا همین رو میگن، دین هم همین رو گفت، همین کاریست که عقلای جامعه دارن انجام میده. یه ساختمان میخوام بسازم، مراجعه به یه مهندس میکنم، نظرشو میخوام، نقشه چیه؟ این فرمان عقل عقلا همین کارو میکنن، دین هم همینو گفته. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال اینجا بد نیست، میپرسم نظرشو میخوام ببینم نظرش چیه. مشورت رو گفتم، دو تا آیه داریم میگه مشورت بکنید، پیامبر رو دستور میده مشورت بکنه. بله یه سوالایی هم داریم، حالا اینا دیگه بحث کم کم خارج میشیم. گاهی انسان سوال میکنه از یه کسی اما نمیخواد جواب بفهمه، میخواد طرف رو اذیتش بکنه، میخواد مثلا طرف رو وادارش بکنه که تو نمیتونی جواب بدی. مثلا یه استادی خیلی ادعا داره، اینم شاگرد میخواد روی او رو زمین بگذاره، بگه بالاخره شما همه چیا نمیفهمی، عمدن یه سوال ازش میکنه تا استاد بگه حالا نمیدونه و جلوی شاگردانش مقدار آبروش کم و زیاد بشه. میخواد خلاصه اونا تو بنبست علمی قرارش بده. خب ببینید تو روایت فرمود سل تفقهن، حالا که میخوای سوال کنی برای فهم سوال کن، ولا تسأل تعنتن، نخوای یک کسی رو به زحمتش بیاندازی اذیتش بکنه، از اون باب سوال نکن. یا اینکه مثلا سوال انسان میخواد بکنه که جواب اون سوال انسان رو اذیت میکنه، یه چیزی اگه من ندونم راحت ترم، فلانی پشت سرم یه غیبت کرده میخوام نم چی گفته، اگه بفهمم تازه اذیت میشه. یه چیزی خودم خود به خود پیشا پیش میدونم که جواب این سوال اگه برام واضح بشه یه مقدار کینه پیدا میکنم نسبت به افراد، گاهی ارتباطاتمون قطع میشه، گاهی باعث غیبت. یه چیزایی که قرآن کریم آیه 101 سوره مائده است میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، وارد این مباحث نشید، یه چیزایی سوال نکنید که اگر جوابش روشن بشه براتون ناراحتتون میکنه. که گاهی از غیبت حضرت سوال میکردن، دو سوت علت میگفتن، میگفتن فلان فلان، اما اون علت اصلی رو نمیگفتن که علت شما هستید. آخرش یه جا حضرت همین آیه رو تو جواب دادن، خدا حضرت همین آیه 101 مائده رو گفتن سوال نکنید از من که چرا غائب میشم، چون جوابشی که براتون واضح بشه شما ناراحت میشه. حالا نمونش بچه های یعقوب وقتی به پدرشون اومدن گفتن بنیامین رو بفرست دنبال ما. خب ببینید پدر اگه با صراحت به بچه هاش اینو بگه، بگه شما یوسف رو بردید نیوردید، من دیگه بهتون اطمینان ندارم. یعنی از نظر اخلاقی خوب نیست، زشته، بچه ها رو اذیت میکنه. درسته اونا کار بدی کردن، اما از نظر اخلاقی نباید اینا به رخ اینا بکشه. تو عملم باید مواظب باشه. میگه بچه اولم رو یوسف رو بردید اون کار کردید، من دیگه بچه دوم نمیدم، اگر یه وثیقه چیز باشه. اما که بخواد به رخ اونها بکشه از نظر اخلاقی خوب نیست. حالا امام زمان علیه السلام میگن که 11 امام قبلی رو شما مواظبت نکردین همه شهید شدن، دیگه امام دیگه هم غیر از من نیست، شما هم که ایمانتون ضعیفه محافظت نمی کنید، علتش اینه که مقاعد میشه. هر وقت ایمانتون خوب شد، ایمان شخص نمیگه ما، ایمان که میگه یعنی نسبی، یعنی 70% 80% مردم آماده امام باشند، که این آمادگی قبل از ظهور محقق میشه. بعد آقا میاد، وقتی آقا میاد دیگه میلیون ها انسان جانفشان در رکاب آقا، که الان نمونه زیادش رو شما تو ایران و جای دیگه میبینید دیگه. و این روش هم تو ادامه پیدا میکنه، هی اضافه میشه، میره جلو، انسانهایی تربیت میشن، آمادگی پیدا میکنن، بعد آمیان. پس سوال اشکالی نداره، انسان بخواد توی رشته علمی اطلاعات دینی پیدا بکنه، اطلاعات علمی پیدا بکنه، این هیچ اشکالی نداره، به خصوص تو امور دینی که گفتن سوال کنید و حیا نکنید. گاهی وقتا بعض سوالات فقهیه که افراد حیا میکنن، توی این حیا کردنشون یه بلایی به سرشون میاد، نمیپرسن، حالا یا نماز و روزاشون به اشکال برخورد میکنه چون سوال میکنن، یا بعضشون دیدن به وسواس کشیده شدن چون نرفتن سوال بکنن، خجالت میکشیده، بعد به وسواس میخواسته احتیاط بکنه، احتیاط هم رو به وسواس کشونه. اینه که گفتن حیا، لا حیا فی الدین، تو کاره دینی به خصوص حیا نیست، بری سوال بکنه. این درخواست کمک اشکالی نداره تو امور علمی، تو امور دینی. از جمله این بحث ها التماس دعایی است که به هم دیگه میگین، اینم درخواست کمکه. من از شما ملتمسانه عاجزانه ازتون میخوام که دعا بکنید، محتاجم به دعای شما. خیلی خوب، شما هم دعا میکنید. آیا این درخواست من اشکالی داره؟ نه. تو روایت هم داره که خدای متعال به یکی از انبیا فرمود که با زبانی که مرا گناه نکردی دعا بکن. اون پیامبر عرض کرد خدایا من زبانم بالاخره گناه کرده، چطوری؟ خطاب شد که با زبان دیگران، یعنی دیگران برای شما دعا بکنن، چون دیگران اگرم گناه کردن برای خودشون گناه کردن، نه برای شما. وقتی دیگران درخواست میکنن که یه لطفی رو خدای متعال به شما بده، این درخواستشون دیگه هیچ مانعی نداره، اون زبان اون لحظه گناهی نکرده برای شما، که لذا دعا مستجاب میشه. این همه التماس دعایی است که ما از هم دیگه میخوایم، خواهش میکنیم. یه کسی میره زیارت، ازش میخوایم اونجا میری دعا در حق ما بکن. خب این چیز متعارفیه و انجام هم میگیره، هیچ اشکالی نداره. در یک تشرفی که کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود، حالا چون سابق دیدم ظاهرا تو مسجد الحرام بوده، یه شب جمعه بود و خدمت آقا بودیم و دیگران دوستانمون هم رفتند و هر کدوم یه گوشه‌ای داشتیم مشغول دعا و عبادت اینا بودیم، و خدمت ازت رسیده، ازت بهش گفتن دعا بکن، از این فرصت خوب استفاده کن. میگه دعا کردم، حضرت فهمیدن نه اینطور، اینطوری نه، فهمیدم که باید توجه باید داشته باشه، با یه توجه بهتری دعا کردم، آقا فهمیدن نه اینم نشد. بار سوم باز دعا کردم، فهمیدن نه اینم نشد، فهمیدم که خلاصه از توانم خارجه، دعای شرایطی داره و آقای میگن دعا کن با اون شرایطش از من میخواست. وقتی دیدم نمیتونم، به گریه افتادم، به آقا گفتم آقا دعا کردن وکالت بردار هست یا نه؟ فرمودن بله اونم وکالت بردار، یعنی میتونید شما دیگری رو وکیل بکنید. تا گفتن بله، گفتم خیلی خوب، من شما رو وکیل میکنم به جانب من که دعا هم بکنید برای من. میگید آقا پذیرفتن، دست به دعا برداشتن، با یه حال خاصی دعا کردن که حالا من دیگه نمیدونم منظور امام چی بوده ها، اما یه دوری که در همه آیات قرآن و تو همه روایات انسان میزنه به سه چیز برخورد میکنه، سه چیزی که روح دعاست. یکی یقینه، و یقین العابدین لک، که هرچه انسان ایمانش قوی تر باشد، این روح دعا تو همینه، وقتی دعا میکند نتیجه میگیره چون با اطمینان. ماها که ایمانمون به یقین نرسیده، مشکلمون اساسمونم تو همینه که مثلا 70% خدا رو باور داریم، به همون 70% هم از خدا تقاضا میکنیم، نه چیزی رو که اعتقاد نداریم، هنون باورمون نشده. پس باید تلاش کنیم یقینمون رو. این جاییست که برای یه لحظه هایی که انسان میرد حرم یا شب قدر یه جایی که میخواد دعاش مستجاب شه، اون لحظه دیگه کمبود نداره، احساس میکنه کامل. یکی یقینه که خیلی روش تأکید شده، که اگه بحثش حالا برید نگاه بکنید بحثا یقینه، وقت متوجه میشید چقدر مهمه. دوم بحث حضور قلبه، که تو دعا انسان نباید دعا بکنه حواسش یه جا دیگه باشه. گفتن تأکید کردن مثلا دستور داریم که دعایی که برای امواتتون میکنید از ته دل بخواید. یعنی چه؟ یعنی اون بدبخت بنده خدا اونجا زیر خاک گرفتاره، نمیتونه بیاد دست عاجزانش به سمت شما دراز کنه بگه دعا بکن. شما هم تو زبونی نمیخواد دعاش بکنی، حقیقتا فرض کن خود شما گرفتار بودی، چطوری دعا میخواستی؟ از ته دل دعا بکنی. یه جا هم داره روایت، هم خیلی سال پیش دیدم، از امام زمان علیه السلامی که حضرت میفرماند اگه نبود این طلب بخشش و غفرانی که مردم برای همدیگه میکنن، خیلی بلا به سرتون میمد. همین که شما میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدایا هرچه مرد و زن با ایمان هست و خدای ببخشور. خب اگه از ته دل توجه کنید اینو و بخواید واقعا این رو، طلب آموزش کن برای همه. گناهان دیگران بخشه میشه، یه سری بلایی که تو زندگی باید بهشون برسه نمیرسه، چون میدونید گناه استحقاق عذاب داره دیگه. آیه 30 سوره شورا، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. اون تو فرمودن این طلب غفرانه که برای هم دیگه میکنید باعث این میشه خیلی بلاها دفع میشه. حالا ما اینجا میبینیم خیلی بلا به هم نمیرسه، خب خیلی دعاییست که دیگران داره در حق ما میکنند، اولیای خدا میکنند، در رسشون خود امام زمان علیه السلام مثل اجدادشون دعا میکنند، ذکرنا و انسانا حینا و میتنا، یه چیزی که تو دعای ابو حمزه است. خب اهل بیت علیه السلام اینطوری دعا در حق همه میکنند دیگه. پس التماس دعا این هم اشکالی نداره. تو امور معنوی درخواست بکنید از دیگران، مثلا برای سیر معنویتون مراجعه به استاد اخلاق میکنید، من چیکار بکنم، چطوری اخلاق بد از خودم بیرون بکنم، اخلاق خوب رو تحصیل بکنم، چطوری تقرب به خداوند متعال پیدا بکنم، اینه که اشکال نداره، میره سوال میکنید. اون بحثی که روز قبل خدمت شما گفتیم، درخواست تو امور دنیایی بود، برای شکم، برای لباس، برای مسکن، برای ازدواج، برای ماشین، برای نم وسایل زندگی، برای این چیزا انسان پول میخواد، نمیدونم کمک مادی میخواد، حالا بلا عوض یا با عوض. به خصوص اونجایی که منت هم بخواد یک کسی بگذاره که دیگه خیلی بده، انسان باید تا میتونه یه مقدار شأن خودشو حفظ بکنه. من حالا یاد این جمله هم افتادم، رهبر معظم انقلاب توی جلسه خصوصی خدمت شما بودیم، می گفتن من تو عمرم یک بار از پدرم پول نگرفتم، با اینکه پدرشون یقینا منه سرشون نمیخواستن بگذارن، اما ببینید عزت نفس انسان میفهمه تو افراد چقدر فرق میکنه. گفتن یک بار هم تو عمرم اصلا به پدرم نگفتم کمکم کن. وقت بعد یه داستان اینطوری نقل کردن که اول ازدواجم بود و اولین باری بود که خانمم میخواست وضع حمل بکنه. ما هم تجربه نداشتیم که حالا بالاخره خرجای خاص بیمارستان میفته به دستمون و مشکلات اینطوری. تو فکرم بود که چطوری مثلا زندگیمونو تامین بکنیم این خرج بیمارستانا. به ذهنم رسید که اون کسی که شهریه حوزه رو به ما میداد، اون مبلغ ماهیانه رو میداد، این ازش من تقاضا بکنم که پول ماه آینده رو هم این ماه به من بده. به ذهنم رسید اینطوری قرض زودتر به من بده کارمو حل بکن. و در ضمن خود ایشون با یه نفر دیگه، دو نفر از کسایی بودن که تو حوزه مشهد اون موقع جزء بهترین های حوزه بودن، دو نفر بودن که مورد توجه آیت الله عظما میلانی بودن که چون درسشون خیلی بهتر از همه بوده بهشون عنایت داشتن. ایشون هم رو همین اطمینان میگفتن که بالاخره اون مقسم که پول رو تقسیم میکنه میدونه که ما مورد توجه آقا هستیم، حاضره که پول آیند ماه بعدم زودتر به ما بده. رو همین جهت گفتن ما وقتی نوبت پولمون شد رفتیم بگیریم بهش گفتم اگه میشه من یه نیازی دارم، مشکلی دارم، ماه آینده رو هم خواهش میکنم که زودتر بده. اون مقسم گفت حالا تا ببینم من فکرشو بکنم یا برم حرفشو بزنم. فرمودن تا اینو گفت اونقدر ناراحت شدم که چرا اصلا این درخواست رو بهش کردم، اگه میدونستم میخواد تأمل بکنه و فکرشو بکنه اصلا به اونم نمیگفت. بعد از این حرفشون یه نتیجه گرفتن، به ما گفتن چون من سختی های طلبه ها رو، معیشت زندگیشون رو و فقرا رو خودم لمس کردم و میدونم، گفتن الان توی حالتی هستم اگه یه کسی بیاد فقر یه کسی رو به من بگه هدیه به من داده، من اصلا خیلی خوشحال میشه که بیاد به من بگه فلانی هم چی مشکل داره تا من کمکش بکنم، چون درد و احساس کردم خودم و میدونم چی. در صورت درخواست تو امور دینی، تو امورای عقلایی، مشورت، اینا استثناست و هیچ اشکالی نداره. دستور قرآن هم هست که فسألو اهل الذکر، اصلا برید بپرسید، خودتونو عالم بکنید، بفهمید وظیفتون رو ببینید چیه و عمل بکنید. بحث بعدی هم اینه که انسان اگر وظیفه‌شو انجام نداده نباید اطمینان از عذاب الهی داشته باشه. اینو دیروزم تو لابلای صحبتام گفتم، حالا این آیه رو دقت بکنید. وقتی مثلا به قوم هود، حضرت هود به قومش میگفت که خب بیاد ایمان بیارید، دست بردارید از این روش های خلاف دین، کار بت‌پرستی و کار خلافی که داشتن، اونا تو جواب میگفتن ان هاذا الا خلق الاولین، میگفتن این روش ما روش پیشینیان ماست، اونا هم همین کار رو میکردن. بعد با یه اطمینان میگفتن و ما نحنو به معذبین، ما عذاب نمیشیم. ببینید اینو قرآن مذمت میکنه که یه کسی خلاف دین الهی ایستاده تازه میگه من عذابم نمیشه. که نمیشه، انسان اگه وظیفشو انجام نداد مستحق عذابه. این که میگم مستحق، منظورم اینه که ممکنه عذاب بشه ممکنه نشه، اما استحقاقو داره. استحقاق داره یعنی شایسته است خدای متعال اگه عذابش بکنه. تو دعای ابو حمزه هم میخوندیم که اگر عفوم بکنی تو خیر و راحمی، اما این عذبت فغیر و ظالم، اگر عذابم بکنی ظالم نیستی چون من استحقاقشو داشته. اینه که میگیم استحقاق، چون گاهی خدای متعال باز عفوش تعلق میگیره یا واسطه های شفاعت میکنن و عذاب برطرف میشه. افامنوا مکر الله، اینم یه آیه داریم که مذمت میکنه که چطور بعضیا در امان از مکر پروردگارن، چطور در خاطرش جمعه که خدا کاریش نداره. افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. میدونید کیا در امنیتن از عذاب الهی احساس نمیکنه هیچ؟ میگه قومی که خاسرن، گروهایی که زیانکارن، اینا بی خیال. میگه نه طور نیست، آخرم دچار عذاب الهی میشه. یا مثلا کسی که کافره، فرمود والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یأسوا من رحمتی، اینا اصلا مایوس از رحمت منه. خب با تجربه اینا میخوام، دیروز هم عرض کردم این بحثو، ما اگه وظیفمون انجام دادیم، یعنی مؤمن بودیم، واجبات انجام دادیم، بعد امید به رحمت الهی داشته باشیم. الان امشب تو دعای کمیل این جمله وارد شده، شب جمعه، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، رحمت الهی تمام اشیا رو گرفته. خب آیا منم درخواست بکنم اون رحمت شامل منم بشه یا نه؟ بله درخواست بکنم، به شرطی که مقدماتشو فراهم بکنم. حالا یه مثال ساده بزنم، ببینید نور خورشید مستقیم میتابه به زمین، من بیام اینجا زیر سقف و انتظار داشته باشم نور کج بشه بیاد به من بخوره، که نمیشه. مقدمش چیه؟ اگه واقعا نور میخوام، باید خودم ببرم زیر نور مستقیم، نور مستقیم میاد، من باید خودم ببرم، رحمت الهی میاد نازل میشه. اما این زمین دل، اون زمینه رو باید من آمادش بکنم. وقتی آدمی باشم بد اخلاق، دست خودم هم هست، میدونم عمدن اخلاق بد دارم، نمیرم تصفیه بکنم خودم رو، عمدن گناه میکنم، بعدم میگم من امید به رحمت الهی دارم. این امیدها گفتیم غروره، این فریب دادن خوده، این همین امنیت از مکر الهی است که قوم خاسر نصیبش میشه و آخرش ضرر میکنه. پس رحمت الهی هست، اما نباید این رحمت موجب جرأت من، تجری من به گناه باشه. ببینید این آیه رو، اینایی که تجری داشتن و ما این آیه رو تو ذهنم دو جا داریم، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، با یه حالت تهدید آمیزی این آیه میگه ای پیامبر اینا رو ولشون کن، نمیخواد دیگه بهشون اصلا تذکر بدی، نمیخواد نصیحتشون بکن، بذار اینا تمتع بکنن، یعنی مثل حیوان بچرن تو زمین. و یلههم العمل، آرزوها اینا رو غافلشون بکنه، فراموش بکنن که چه هدفی، چه مقصدی تو زندگی دارن، اصلا سرگرم زندگی بشن. فسوف یعلمون، آینده میفهمن که چه به سرشون خواهد آمد. خب این بحث خیلی بدیه. من همینجا بحث استدراج رو هم لازم اینجا اشاره بکنم، استدراج هم همینه که انسان‌های عمدن وظایفشون انجام نمیدن، هی گناه رو گناه رو گناه، خدای متعال چیکار میکنه؟ استدراج میکنه. استدراج در یکی دو تا آیه قرآن آمده که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی خدای متعال وضع زندگیشو خوب میکنه تا این سرگرم بشه تو زندگی. الان خیلی آسان اینطوری هنده، مسلمون انسان، نه کافر و کفار، گفتیم نه اونا تو آینده قیامت خدا همچین به سرشون میزنه که آرزوی برگشت دنیا رو میکنن دیگه، هم تمامه دیگه. نه مسلمانی که به اندازه یه مقدار عقلش درک میکنه اما عمدن تو مسائل دینش کوتاهی میکنه، یعنی به فرمان عقلش نمیره وظایف دینش انجام میده، وقتی هی گناه میکنه با اینکه میدونه گناهه، گناه رو گناه، استدراج اینه، خدای متعال میاد وضع زندگیشو اونچنان خوب میکنه که مشغول میشه تو زندگی. این مشغولیت باعث میشه که توبه نمیکنه، غافل میشه دیگه، اصلا یادش میره. تو جلسات مذهبی هیچی شرکت نمی کنه. اصلا میگه من ارتباط با عالم نیاز نیست، الان برای چی ارتباط داشته باشه؟ خیلی خوب، این همون یه نحوه استدراجه. ارتباط با عالم نداره، ارتباط با مسجد نداره، ارتباط با مسائل دینه، آیه هم گناه رو گناه میکنه. یه جا خدای متعال همچین تو سرش میزنه، او آخر کار. و در واقع این غضب الهیه که خدای متعال نمیخواد اصلا توبه بکنه. خیلی پناه میبره به خدای که مثل پزشکیست که ناامید میشه از مریض خودش. ببینید پزشک تا وقتی امید داره هی دستور ریاضت میده به مریضش، این کارو بکن، این کارو نکن، این غذا رو نخور، این غذا رو بخور، هی دستور رژیم غذایی بهش میده. اما یه وقت هم ناامید میشه، اونجایی که ناامید شد چیکار میکنه پزشک؟ دیگه مطمئن میشه که این مریض دو روز دیگه میمیره، میگه هر چی میخوای بخور، بخور. به اطرافش هم میگه کارش نداشته باشه، این هر چی میخوای بخور. نباید مریض خوشحال باشه بگه بس دیگه آزاد شد هر کاری میخوام بکنم، نه، این دیگه ناامید از خوب شدنش. این آیه فذرهم رهاشون کن، این پیامبر میدونید یعنی چی؟ یعنی حجت الهی دیگه وظیفه نداره نسبت به او، وظیفه نداره، یعنی خدای متعال مطمئنه که دیگه هیچ امیدی تو وجود این بشر نیست، 100% منفی کارش. خیلی خوب، میگه ولش کن. از همینجا عرض بکنم تجری به گناه سادات نباید داشته باشند. این که کسی بگه من چون سید هستم، روایت داریم که بدن سادات به عذاب الهی به آتش جهنم حرام است. خیلی خوب، من نمیخوام بگم روایت درست نیست و بحث روایت الان نمیخوام بکنم که بعضی میاد سند روایت رو به رخ میکشم میگم سندش درست نمیدم چی، من الان تونش نیستم. ولیکن آنچه که مطمئنم بهش که یه موقع با مرحوم پدرمونم صحبت کردم تو همین زمینه، ایشون اینو داشتن، چون ایشون دو تا فرمایش داشتن، هر دوش یه مقدار تعارض داشت. موقع با ایشون مطرح کردم، گفتم شما از این ور میفرماید بدن سعادت با جهنم حرامه، از اونورم یه روایت میخونید که خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا، خداوند آتش جهنم رو خلق کرده است برای کسی که معصیت شو بکنه ولو اون آسی سید قرشی هم باشه، این باید جهنم بره. گفتم بالاخره این دو تا رفاقت چطوری با هم جمعش بکنی؟ ایشون تو جواب به جای اینکه جواب ما رو بدن وارد یک بحث یقینی شدن، چون جوابش واقعا مشکله، کسی هم نتونسته تالا حل بکنه حقیقتا. با زمان ظهور خود از دست سوال بکنیم بالاخره این چیه، چون بلکه اون بحثم که باعث جهنم حرامه بحثی است که تو آیه قرآن هم یه اشاره به شده که آیه ضراری از فاطمه سلام الله علیها رو میگه که اینا سه دسته هستن و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات، میگه اینا بچهای حضرت سه دسته هستن، بعضیشون اصلا گناهکارن یعنی کافرن یا سنین یا مسیحین، سید سهم خب رفته مسیحی شده، یهودی شده، سنی شده، یه دسته اینا هستن، یه دسته شیعه هست که مقتصده، مقتصده یعنی هم کار خوب میکنم گناه میکنم. دسته سوم قرآن وقتی میخواد اهل بیت علیه السلام نام میبرد، میدونید هر جای یه لفظی رو به کار میبرد خیلی هم شیرینه، اینجا وقتی 11 فرزندشون که امام شدند رو میخواد بیان کنه اسمشون رو گذاشته چی؟ و منهم سابقون بالخیرات، میگه تو این بچه ها 11 نفرن که تو همه خیرات سبقت گرفته، یعنی هیچ کار خیری نیست که کسی ازشون جلو بزنه. اینه این امتیاز قرآن کریم که میده به اهل بیت علیهم السلام، اینه این مدالیه که همه ما آرزو داریم به این مدال ها نزدیک بشیم، انشاءالله خدای متعال کمکمون بکن. در صورت این سوالی که کردیم و کسی نمیتونه حالا جواب بده، چون از یه طرف گفته آتش ولو سید قرشی باشه باید بره جهنم، از یه طرف میگه نه آتش جهنم براش حرام. مرحوم پدر ما به جای اینکه جواب ما رو بدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه جمله فهم مضمونش بود، گفت آنچه مسلم این است که انسان نباید جرأت به گناه داشته باشه. این دیگه واضحه، یعنی یه چیزی است که اگه امام زمان علیه السلام اینجا باشن میشه با همین قاطعیت گفت کسی نباید جرأت به خودش بده به گناه. این دیگه یه چیز یقینیه، اگه اینو تو ذهن داشته باشید. و خیلی جا روایت هم دارین اونجا که امام باقر علیه السلام سلام رسوندن به شیعیانشون، گفتن سلام برسون به شیعیان ما، بگو که ما هم اگه قرب به خدا پیدا کردیم در اثر عمله، ولی خشوم خدا که نیستیم که. خدای متعال بچه نداره که بگیم ما چون بچه های خدا هستیم تقرب داریم. نه، خدای متعال اصلا بچه نداره که. چی تو شد ما نزدیک شدیم به عمل. بعد هم دن شیعیان هم سلام برسون بگو تقربشون به ما به ادعای ولایت نیست. ای نگید ولایت و ولایت که متاسفان امزن رائد شده. تو این روایت سریعا ازت نهی میکنه. میگه نگید ولایت و ولایت. درست ولایت روح کاره. اینو میفهمی. اما این عالم هیچ وقت اینو نمیگه. عالم میگه ولایت با عمل. بلافاصله عملو میگه. این چیزی که اهل بیت علیه السلام از ما خواستن. خدا اینا کرده به اعتماد به ولایت من میخوام گناه بکنم، حق ندارم این کارو بکنم. در صورت بحث مهمی است این جهت، جرأت به گناه نباید داشته باشه. اتقو باطل العمل. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند از این آرزوی باطل فاصله بگیرید. فرمودند الامانی تعمی عیون البصائر. این آرزوها چشم انسان رو کور میکنه، اصلا بصیرتش بسته، درست نمیدونه باید چه بکنه. الفقیه کل الفقیه، انسان دانا خوب کاملا دانا کیه؟ انسان فقیه کامل، دینشناس کامل. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میگه، این حدیث هم تو نهج البلاغه است، تو جای دیگه من دیدم روایت. من لم یقنت الناس من رحمت الله، کسیه که مردم رو از رحمت الهی مایوس نکنه. ولم یؤیسهم من روح الله، از روح الهی مردم رو ناامید نکنه. ولم یؤمن هم مکر الله، از عذاب الهی هم اینا را در امنیتشون قرار نده، نگید خاطرتون جمع باشه گناه بکنید طوری نیستون، جرأت به گناه نده به اینا. ببینید فقیه دو طرف رو ملاحظه میکنه، هم میگید امید به رحمت الهی داشته باشی، هم میگه گناه نکنه. خب اون بحث شرایط دعا رو که داشتم اشاره میکردم، گفتیم یکی یقین هست که حتما باید داشته باشیم، روح دعا تو اینه. یکی هم گفتیم حضور قلبه که حتما ما حضور قلب رو تو دعا میخواییم، و بدون حضور قلب انسان به نتیجه نمیرسه. حواس جایدیه باشه، نماز خونه حواس جایدیه باشه، شنیدی دیگه اصلا نماز به مقداری که حضور قلب انسان داره قبول میشه و بیشترش اصلا خدای متعال نمیپذیره. وقت از امام سوال میکنه که پس ما وضعمون خیلی خرابه، نمازایی که میخونیم حضور قلب نداریم. فهمیدن نافلهایی که میخونید جبران میکنه. این نافله، این 3-4 رکعت نافله چه اثرای خوبی داره. یک شم همینه که ناقصی حضور قلب انسان رو تو نماز از بین میبره و انسان به نتیجه میرسه. و هر شود که سومی چیزی که تو دعا خیلی تأکید شده بس خلوصه. اینم تو بس خلوص اگه کسی بررسی کرده باشه میدونه چقدر بهش اهمیت دادن. و خلوص فقط این نیست که ریا نباشه، چیزای دیگه هم توشه. خود خلوص هم درجات داره. و هر چه دعای انسان خالص‌تر باشه به استجابت نزدیک‌تره. این که میدید مضطر دعاش مستجابه، چون همه درا براش بسته شده. راستی میگه خدا از ته دل خدا رو صدا میزنه. مضطر باز به برکت خلوص دعاش مستجابه، نه اینکه ما مضطر رو بگیم دعاش مستجابه، یا آقایی میگفت مضطر دیگه دعاش مستجابه، خیال میکرد خودش یه عنوان مستقلیه. نه، عنوان مستقل برای اضطرار ندهیم. اضطرار هم دوره میاد تو وادی خلوص. بنابراین وقتی اومد تو وادی خلوص ما یه نتیجه دیگه میگیریم، و اونه که شما وقتی هم که مضطر نشدید، یعنی راه دیگه براتون بازه، اما خالصانه بگید خدا، بازم نتیجه میگیرید. این سه چیز هم خواستم حالا اشاره کنیم از بحث، این مقدار فارغ نشیم. بحث دیگری که خدمتون اشاره کنم، تعلی به عدم غفران. این هم از بحثای جالبیه که امید انسان به رحمت خدا خیلی بالا میکنه. تعلی یعنی چه؟ تعلی یعنی قسم خوردن. من قسم میخورم که هرگز خدا فلانیا نمیبخشه. عذر میخوام، حالا صریح میگم، میگم والله خدا علی رو نمیبخشدش به خاطر این گناهی که کرد. گناهش هم معلومه خیلی درشته که دیگه. خدای متعال از این قسمی که من خوردم اونقدر بدش میاد که من به چه جرأتی وارد رحمت الهی شدم؟ از کیسه خدا دارم مایه میگذارم؟ اونقدر خدا بدش میاد که گفتار من رو گناه غیر قابل بخشش قرار میده. همین قسمی که خوردم دیگه میگه نمیبخشمت، و گناه اون علی رو که حالا هر گناهی که اونم میبخشدش. میگه حالا برای این که بفهمی که رحمت من بزرگتر از هر گناهیه، حالا پس ببین چه میکنه، گناه رو میبخشه. از این حرف من که در واقع ببینید این حرف من مأیوس کردن یک انسان است از رحمت الهی. میدونید این حرف یعنی چه؟ یعنی انسان هر چم گناهش بزرگه مواظب باشد مأیوس از رحمت الهی نشه، نه نسبت به خودش نه نسبت به دیگران. گناه هر چم بزرگ باشه وقتی ازش میپرسن بالاخره رحمت الهی ممکنه به این برسه یا نه، نمیدونم، نمیدونم بهتره، نمیدونم. اینکه مرحوم دربندی بوده، حالا احتمال قوی میدم ایشون بوده، مرحوم دربندی، میگن واسطه بودن جلو قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام، قسم میدادن حضرتو که شما رو به خدا، شما رو به چی به چی قسم، که شم رو نبخشیدش، یزید رو نبخشیدش، نمیدونم، قسم میدادن امام رو. وقتی کسی خندش گرفته بود دیگه شم رو که کسی نمیاد ببخش، فهمدن شما نمیدارین این خاندان چه خاندانیه، خانه رحمت اینا رو نمیدونی چی، و هنو احتمالشو میده که یو از همین دشمنانشون هم بگذاره. در صورت میخوام این تو زندگیتون همیشه این باش یادتون نره. دوره نمیخوام جرأت به گناه انسان پیدا کنه، خوب دقت کنیم، معنیش نیست که بریم گناه بکنیم مثل عمر سعد که گفت من میرم حالا امام حسین علیه السلام میکشم بعد توبه میکنم. ده این نه، این درست نیست. جرأت به گناه انسان نباید پیدا بکنه، این مال آینده است که جرأت نباید باشه. انسان باید حواسش جمع باشه، هم ترمز داشته باشه، هم گاز، هم بره هم ترمز. اما نسبت به گذشتهش، حالا غلطی کرده، الان فهمید اشتباه کرده، ناامید نباشه. این روایت رو دقت کنید، ابوذر غفاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل. ان رجلا قال یوما، یه مرد یه روز گفت والله لا یغفر الله لفلان، به خدا قسم خدا نمیبخشد فلانی رو. و حضرت تو جواب فوری گفتن قال الله عز و جل، خدای متعال تو جواب این شخص اینو میگه. حدیث حدیث قدسیه، من ذا الذی تعلی علی ان لا اغفر لفلان، خدای متعال میگه کیه یه همچین جرأتی پیدا کرد که قسم خورد به من که من نمیبخشم فلانی رو. فانی قد غفرت لفلان، من همون فلانیه که گفتی من بخشیدمش و احبت و عمل المتعلی به قولهی لا یغفر الله لفلان، به خاطر این گفتاری که این قسم خورد به من و گفت نمی بخشم، اعمال اینو من حبت کردم، یعنی هر چه کار خوب کرد و همه را از بین برد. پناه به خدا، عجب، واقعا انسان خیلی باید امیدوار به رحمت الهی باشه. خب داستان مرحوم پدرمون نقل میکردن که یه مردی روزه نمیگرفت ماه رمضان، بهش گفتن چرا روزه نمیگیری؟ گفت من یه گناهی کردم دیگه مایوس از رحمت الهی شد. چی کرده؟ گفت یه شب هارون مرا صدا زد، نصف شب رفتم پیشش، گفت در راه ما چقدر حاضری بگذری؟ گفتم از همه مالم. دیدم هارون راضی نشد، یه خشم عجیبی داشت، دوره به ما گفت تا چه حدی حاضری در راه ما بگذری؟ گفتم این ملعون از من چی میخواد نصف شب؟ ناچار شدم گفتم جانم هم حاضرم بگذر. دیدم بازم راضی نشد، بار سوم گفت در چه حدی حاضری در راه ما بگذری؟ دیگه یه چیز داشتم غیر از جانم و کل اموالم، دینم بود. دیدم ملعون دست ور نمیدست دست، گفتم از دینم. تا اینو گفتم دیدم خوشحال شد، قبول کردین. ولی این نفح که دارم جانم دارم میگذرم باید همونو قبول میکرد. گفت نه از دینم نمیگذرم، مگه این حاضر نبوده جانش بگذاره؟ اینو من دارم میگم، کسی که حاضر جانش بگذاره باید سومی ها نمیگفت. هم گفت هر کار میخوای بکنه بکن دیگه، میخوای مانه بکشه بکش. چقدر نفهم بود که دینشو گفت. تا گفت دینم حاضرم، هارونم به غلامش گفت بیا، به اینم گفت برو، غلام هر چی دستور بهش داد باید عمل کنی. برد ما رو توی زندان، در زندان باز کرد، 20 سید اونجا بودن. غلام گفت سر اینا رو گردن بزن، منم دیگه از دینم حاضرشم بگذارم دیگه. 20 سید و تون دو تون گردن زده، سرشونو میگرفتن، من از پشت باشم چی میسود. اومدم بیام، غلام گفت نه بیا دنبال من. بود در این زندان دیگه باز کردم، 20 نفر دیگه اونجا هستن. گفت اینا رو گردن بزن، اونم تون دو تون گردن زد. اومدم بیام، گفت بیا دنبال من. در یه زندان دیگه باز کرد، 23 که اونا رو گفت گردن بزن. آخرشون یه پیرمرد بود، خیلی چهره نورانی هم داشت، یه نگاه تو قیافه من کرد، گفت از جد من حیا نمی کنی، خجالت نمی کشی، تون دو تون داری گردن می زنی. یه مرتبه فهمیدم چه جسارتی دارم میکنم. اومدم دست بکشم، غلامه گفت دستور هارون اطاعت کن، منم دیگه سر اونم زدم و گفت دیگه ناامید شدم دیگه، خدای متعال مرا نخواهم بخش. و نقل میکردن، حالا نمیدونم دنبال روایت امام فرمودن اینو، که این مأیوس شدن از رحمت الهیش گناهش از اون 60 سیدی که در یک شب کشته، گناه یأسش بیشتر. اینو خدا ازش نمیگذره، میگه دو از رحمت من هیچ وقت نباید بگذره. انسان آخه چی داره دیگه؟ انسان غیر از توجه به رحمت الهی چیزی هم نداره. حقیقتش هم همینه. بگه فکرشو بکنیم، ما عمل صالحی نداریم که بخوایم اعتماد به او بکنیم. هیچی نداریم. سو باید بگیم. هم که تو روایت هم خوندم براتون قبلا. وقتی مبعوث میشن از قبر، مردم وحشت قیامتو که میبینن، هی دادشون میره بالا، میگن الهی رب ارحمنی، رب ارحمنی، میگن خدای رحممون بکن. صدا میرد بالا، رب ارحمنی. خدای متعال میفرماد اگه ترحم به دیگران کردی، ترحم بهت میشه. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن بزرگترین گناه کبیره چیه؟ فرمودن الامن من مکر الله، این که انسان مطمئن باشه که خدا عذابش نمیکنه. والیاس من روح الله، مایوس بودن از رحمت الهی، والقنوت من رحمت الله. خب حالا با توجه به این بحثی که گفتیم، بحث توبه اینجا مطرحه. ببینید ما اگه میخوایم امید به رحمت الهی داشته باشیم، باید توبه هم جدی بکنیم. نه این که من گناه بکنم پشیمان نباشم، آگم خدایا حتما مرا ببخشی. خب خدای متعال میگه پشیمان باش. پشیمان بودن ها همینه، بگه من ناراحتم. راننده میبینه جادر اشتباه رفته، تابلو رو هم دید، تابلو زدن که این مسیح به یه مقصد دیگه داره میره، عمدن دور نمیزنه، ای میره دارم، میگه خدا کمک بکن من یه ساعت دیگه برسم به مقصد. خب این که نمیشه به دور بزنی. کسی که گناه میکنه فهمید اشتباه کرد، باید برگرده بگه خدا من اشتباه کرد. حالا آینده ممکنه دور فریب بخوره، آینده رو ما کار نداشته باشیم، چون شیطان میگه آینده دور ممکنه گناه بکنه، کاری با آینده نداشته باشه. الان باید توبه بکنیم. من الان بگم پشیمانم، حقیقتا اگه انسان پشیمان باشه کافیه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار. من تعجب میکنم از آدمی که ناامید شده در حال که استغفار کنارشه. لا تیأس لذنبک و باب التوبه و باب التوبه مفتوح. هیچ وقت از گناهت مایوس نشو در حالی که در توبه به روی تو بازه. تو مناجات شعبانه میگفتیم الهی لم اصلت علی قنوت، لم اصلت علی حسن ظنی قنوت العیاس ولن قطع رجایی من جمیل کرمک. خدایا من هیچ وقت به امید خودم یأس و مسلط نمی کنم و از زیبایی کرم تو هیچ وقت امیدم و قطع نمی کنم. الحمدلله الذی لا ارجو غیره. تو دعای ابو حمزه می خوندیم امید دارم و حمد خدایی رو که اصلا به غیر خدا من دل نبستم، که اگه دل می بستم امیدم و نامید می کرد. ولو رجعو تو غیره لأخلف رجائی، منو نامیدم می کرد. قربان اون خدایی که من رو به خودش واگذار کرده. الحمدلله الذی وکلنی الیه. چرا؟ اگه مخارج منو به عهده دیگران گذاشته بود چی؟ فیهینونی، اونا منو خارم میکردن، کمکم میکردن، اما این منت سرم میذاشتن، تو سرم میزدن، ازم چیز میخواستن. اما حالا خدا منو به عهده خودش گذاشته، خودشم لطف میکنه بهشم بدون هیچ منتی. تحبب الیه و هو غنی عنی. این حکمت 99 نهج البلاغه رو چون شبای جمعه روش صحبت مفصل کردم، فقط اشاره میکنم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من 5 تا وصیت و سفارش بهتون میکنم اونقدر مهمه که اگه با پاتون زیر شکم شترها بزنید و مسافتای طولانی رو مسافرت بکنید، ارزش داره که برید و به این 5 نکته دسترسی پیدا کنید. اینقدر مهمه. یکیش این بود، فهمدن به هیچ کس به هیچ وجه امید نداشته باش جز خدا. دو تا تأکید همچین هم حسره هم نون ثقیله است که توضیحش رو دادیم. لا یرجون احد منکم الا ربه. و از هیچی هم نترسید جز گناهت. آخرین عرضی که خدمتون بیان کنم، گفتیم ظهور امام زمان علیه السلام بعد از مأیوس شدنه، اینم تو روایت ها اومده. فرمود اونقدر غیبت آقا طول میکشه، هی قر رو قر رو قر میره، همین حالت که الان میبینید خیلی یاد دارد. الان دیگه 10-12 قرن گذشته دیگه خیلی ها میگن نه با معلوم نیست دیگه، حالا معلوم نیست بیا. اتفاق روایت همینو میگه، میگه اونقدر طول میکشه تا مردم مأیوس میشن، بعد از مأیوس شدن آقا میان. انما یجیء الفرج علی الیأس. امام هشتم علیه السلام میفرمان که فرج وقتی میاد که یأس مردم رو گرفته باشه. اما آنچه که برای ما مهمه اینه، مواظب باشیم این طولانی شدن غیبت باعث نشد یاد آقا از فکرمون بره بیرون. این که ای گفتن انتظار فرج بهترین عبادته، برای همینه که همینطور روحی ما باید زنده بمونه، خودمون آماده کنیم، خونه دل رو نگذاریم خراب بشه و آماده باشیم خودمون پاک بکنیم. حالا من دو تا روایت خوندم، میخونم خدمتون که دقت کنیم تو زمان غیبت افراد تمیز داده میشن، تفکیک میشن، قربال میشن. هر دوش از امام صادق علیه السلام: ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد یأس. امر فرج براتون نمیاد مگر وقتی که مایوس میشید. لا والله حتی تمیزو، نه به خدا قسم نمیاد تو وقتی تمیز داده بشید، یعنی کاملا مشخص بشه خوب بد، کافر منافق، مؤمن فاجر مطیع، خوب مشخص بشه. لا والله حتی تمحسو، نخواهد فرج محقق بشه تو وقتی که شما آزموده بشید، تسویه بشید. لا والله حتی یشقا من یشقا و یسعد و من یسعد، به تا جای بره که اون که شقیه شقاوت شو به ظهور برسونه، اونم که سعید سعادت شو. لا والله لا یکونو ما تمدون الیه اعینکم، به خدا قسم محقق نخواهد شد اون چیز رو که چشمتونو بهش دراز کردید، یعنی امید دوختید که آقا بیان، محقق نخواهد شد حتی تو غربلو، وقتی غربال بشید. غربال دیدی دیگه، اون دونه یه ریز از تو این علک میفته و دونه درش میمونه. یه امتحانای سختی میدی، توی امتحانا بعضیا میافتن، یعنی ایمانشون از دست میده. الیه اعینکم حتی تمیزو، به خدا قسم اون چیزی رو که چشم دوختید ما تمدون الیه اعینکم الا بعد ایاسن، به خدا قسم محقق نمیشه مگر بعد از که مایوس بشید. لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی یشقا من شقی و یسعد من سعیده، اونقدر طول میکشه تا اون که سعیده سعادتش و اون که شقیم از شقاوتش محقق بشه، بعد آقا میاد. آنچه ما وظیفه داریم آمادگیه. من دیگه عرضم تمام شد و عذرخواهی میکنم از همه عزیزان که یک ماه مزاحمت بود براشون، زحمت بهشون دادیم، فضا شاید فضای مناسبی نبود، به خصوص از خواهران که ته دلم آزردگی هست که فضای خوبی براشون نبود، از طرفی هم از همه عزیزان که به صحبت ها و عرایز ما گوش می دادن، گاهی به دلایل یه مقدار صحبتونم طول می کشید تحمل می کردید، تشکر می کنم. و به خصوص از کسانی که زحمت پیاده کردن و جزوه کردن که تقریبا مباحث از هر روز، چون اینا فوری اقدام می کردن از بعد از سخنرانی اینا تا نیمه شب و تا فردا صبح، اینا مستمرن رو کار یه جزوه کار میکردن. اینا بدونید که یه جزوه میخواد تهیه بشه باید پیاده بشه، بعد ویراستاری بشه، عنوان بندی بشه، نمیدونم اون سندها زده بشه، بعد ویراستاری که شد بعد بیان حروف چینیش بکنن، بعد حروف چینی بشه غلط گیری بشه، یه بعد یه حروف چینی. اینا چه که حالا اونایی که کار فرهنگ کردن میدونن که یه جزء تا میاد آماده بشه حدوداً 16-17 ساعت کار مستمر داره که اعضای متعددی داشتن زحمت میکشیدن. من وظیفه خودم میدونم از همه عزیزان تشکر بکنم، اجر همتون با پروردگار باشه. انشاءالله آمادگی داشته باشید برای شب آخر ماه مبارک که شب شنبه هست، طبق آنچه که در تقویم هست شب شنبه چی؟ شب شنبه میشه دیگه، شام جمعه میشه. روایت داره که هر شبی 1,000,000 نفر آزاد میشن از کسانی که آتش جهنم براشون هست لازم شده. شب آخر ماه که میشه به تعداد کل ماه، لذا میدونم شما اشتباه آقا رو دارید میکنید که شب عید رو نمیگم، شب آخر ماه مبارک رمضان رو دارم میگم. شما شب آخر ماه مبارک رمضان رو دارم عرض میکنم. شب آخر ماه مبارک شام جمعه میشه، حالا طبق اونچه که تو تقویم هست. اینا رو اهمیت بدید. امشب هم که شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه مبارکه دیگه، یواش رو باید خداحافظی بکنید، تاسف بشید با خدای خود حرفاتون رو بزنید، هم امشب اهمیت بدید، هم فردا شب که شب آخره، پس فردا شب که شب عیده دیگه قوقاست. خدای متعال میخواد به بنده هایش که یک ماه مهمانش بودن میخواد یه پاداش ویژه بده و اونا رو روانشون بکنه، میگه بفرمایید، پاداش میخواد بده. لذا شب و روز عید هم قوقاست تو رحمت الهی. این سه شب رو بهش اهمیت بدید. انشاءالله نماز عید فطر هم اقامه میکنید. زکات فطره رو کسانی که میخوان نماز عید بخونن، زکات فطره قبلش باید پرداخت بکنن، که بعضی میرن نماز رو میخونن بعد میرن زکات رو میدن، نه، اینا قبلش پرداخت بکنید. البته احتیاط که بعضی مراجع میکنن، اجازه از حاکم شهر بگیرید و به فقرایی که میشناسید رد کنید. مسائلش رو دیگه تو رساله ببینید. از همتونم التماس دعا دارم. من داستان حاج محمد، مرحوم آیت الله حاج محمد اشرفی رو مازندرانی خواستم اشاره کنم خدمتون، که یه بار دیگه هم گفتم که ایشون عریضه‌ای نوشته بودن به امام هشام علیه السلام و از حضرت تقاضا کرده ما چیکار کنیم خدمت امام زمان برسیم. حضرت تو مکاشفه ای به اون واسطه این شعر رو گفته بودن: آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. خلاصه هر چی میخواید پاک شدن دیگه، باید پاک بشین. اون که از ما خواستن پاکیه، پاک شدیم، همه چیز امکانش هست. امکان دیدن آقا هست، امکانی که از یارانشون باشیم هست، امکانی که اگه فوت کردیم زمان ظهور دوباره برگردیم هست، امکانش هست. اما اگه پاک نبودیم، نه، همون غروریست که گفتم، خودمون فریب ندیم. هر کی هم به هر جا رسیده تلاش کرده، کار کرده، زحمت کشیده، گذشتمون رو خراب کردیم، حالا جبران بکنیم دیگه، تبدیل سیئه به حسنه بکنیم، بریم از خدای متعال تقاضا کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. این ایام اهل بیت علیهم السلام گریان بودن، لحظه هایی که داشت ماه مبارک تمام می شد، مهمانی تمام می شد، امام سجاد علیه السلام سلام های متعددی به این ماه می دادن. انشاءالله خدای متعال به لطفش از ما این ماه رو قبول فرماید. تقبله منا، قبول کند از ما آنچنان که تو دعا وارد شده، و تسلمه لنا، برا ما سالم بگذار این ماه را، و آنچه قصور و تقصیر، آنچه کوتاهی کردیم تو این ماه، یعنی شایستگی مهمانی نبود، یا اینکه باید جدیت بیشتری میکردیم نکردیم، خدایا همه قصور و تقصیرات ما رو هم ببخش. انشاءالله همه کسانی هم که از دار دنیا رفتن از برکات این ماه بهره بگیرند و بهره ببرند. این ماه هم ماه آخر عمر ما نباشد و باز بتوانیم از برکات این ماه عزیز بهره بگیریم. وقتی با خواهرشون امام خداحافظی کرده، هنوز چند قدمی نرفته بودن، مجددن صدای خواهر رو شنیدن: مهلن مهلا یبن زهرا، ای پسر زهرا مهلت بده، وصیت مادرم رو عملی کنه، زیر گلوی امام رو بوسیده، جایی که اگه مادرشون هم بودن همینجا رو میبوسیده. شاید علتش اینه، میخواستن همون مکانی رو ببوسن که چند لحظه دیگه خنجر شم بر او واقع میشد. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقوي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء.